بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکانتون و بسیار خوشحال و خرسندم که باز هم با برنامه راه روشن از شبکه جهانی حضرت ولی عصر مهمان خانه های شما هستیم و انشاءالله این هفته هم یک بحث خوب و کارگشا رو مثل هفته های گذشته در خدمتتون شروع خواهیم کرد و مثل همیشه در این ایام طلب دعای خیر و التماس دعا دارم در مراسمی که در ایام محرم سفر برگزار می کنید و تشریف می برید به مراسم عزاداری و سوگواری، و ما رو هم از دعای خیرتون همینطور دوستان من در شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو محروم نکنید. عرض کنم خدمتون در خدمت استاد عزیز و ارجمندم کارشناس خوب و کاربلد برنامه استاد ابوالقاسمی هستیم. استاد عرض سلام دارم، عرض احترام و شب بخیر خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الأرض وسام ولنا صعب الأسباب زمان. خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر، عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که موفق و پیروز بشید خدمت هستم.
متشکرم استاد. فکر میکنم قرار هست که ادامه بحث هفته پیشمون که پاسخ به شبهات بود و شبهه‌ای که در واقع کلیپ هایی که از آقای محمد رضا عالی پیام پخش کردیم و ادامه کلیپ ها و ادامه مباحثی که در این صحبت هاشون بوده رو با هم دیگه انشاءالله پی میگیریم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما هفته قبل اجمالا راجع به شبهات یا آقای عالی پیام در اون کلیپ طولانی خودش که راجع به محرم هم صحبت کرده اشاراتی داشتیم. اولا چند تا شبهه اصلی او رو که در مقدمه صحبتش مطرح کرده بیان کردیم. یکی اینکه گفته بود چون ما هممون در یک جوی هستیم که دینیه، پس این برای ما اختیاری نیست. جوابشو گفتیم. که این خنده داره، مثل اینکه آقا بگیم چون ما تو زبان فارسی هستیم به دنیا آمدیم، پس ما از فارسی لذت نمیبریم، نمیتونیم فارسی رو به عنوان رشته دانشگاهی انتخاب کنیم. این یک. دوم گفته بود که دین بدون معرفت بدتر از بیدینیه. خیر، عرض کردیم دین بدون معرفت از بیدینی بدون معرفت بدتره.
بله.
اما از بیدینی با شناخت و بصیرت بهتره. کسی که بیاد مثل کسانی که راه رو میدیدند، حق رو میدیدند و آمدانه جلوی حق وایستادند، مشخصه دین بدون معرفت از اون بهتره. خود امیرمونان فرمودن وضعیت خوارج از معاویه بهتره. لا تقاتل الخوارج بعدی فانه لیس کمن طلب الحق فادرک فاخته کمن طلب الباطل فادرکه. لذا این شبه هم اونجا جوابش گفتیم و مبنای خیلی از حرفایشون همین بود که آقا خب حالا مثلا اگر یه کسی قبلا خوب بوده الان دیندار چه فایده ای داره؟ این شخص خودش قبلا خوب بوده اما الان دین پیدا کرده، معارف پیدا کرده، به طریق اولا دوبله سوبله خوب میشه،
جهت پیدا
میکنه. آقا مگه چقدر از مردم با دین هدایت شدند؟ اگه دین نبود چی میشد وضعیت؟ شما اینو بگو. اگر دین اسلام نبود، آقا میگه الان مثلا 100 نفر خوب شدن، دین اسلام نبود همین 100 تام خوب نمیشدن. ما میخواستی چیکار کنی؟ حالا حداقل 100 نفر خوب شدن. مگه ما میگیم که همه مردم میخوان به درجات عالی برسن؟ نه، هیچ کدوم شیف نداده. بله، اسلام این قابلیت رو دارد اگر هر کسی درست تبعیت کنه به درجات عالیه میرسه. امتحانه. یا تو مسابقات تیزوشان چه مسابقاتی گذاشتیه که فقط مثلا از 100 هزار تا که ارسال شرکت میکنن 500 نفر قبول میشن؟ برای همین مسابقات، برای نیستش که هر آدمی مثلا بیاین برای کنکور رشته پزشکی ما یه جدول ضرب و سوال بذاریم، معقول هستن؟ خب نمیشه، باید امتحان سخت باشه، سوالات باید سخت باشه.
بله.
اینها رو مطرح کردیم و ثابت کردیم هفته قبل که ایشون دنبال فهم مطلب نیست، چون فهمیده داره شبهه میکنه.
همون به خواب
خودش رو به خواب زده. برای اینکه روشن بشه قضیه و همه عزیزان بیننده متوجه این قضیه بشن، ما چند کلیپ داریم؟ کلیپ اول رو، کلیپ صفر رو.
بله.
اگر مطرح بکنن دوستان ببیننشون چی میگه، اصلا واقعا حرف قابل قبول هست؟ به قول عرب ها مرغ پخته رو به خنده میاره، مادر فرزند مرده رو به خنده میاره. اینو با هم دیگه ببینیم.
بله ببینیم دوستان. هست
سوالایی که میکنن آقایون ارزشی، برادر آقای داستان، سوال من نیست، سوال مردمه. یعنی از من میپرسن، خودشون دسترسی ندارن، این امکانات رو ندارن، میگن علی پیام جواب بده، من نتونم جواب بدن، میگن مطرح کن. من خواهش میکنم از شما به جای فوش دادن و حالا فوش نداره بدید، تهمت زدن، این وقت ما رو متهم به ارتداد نکنید. من دارم سوال مردم رو منتقل میکنم، نقل قول میکنم، نقل کفر کفر نیست. مردم میگن که هر جایی که پای اسلام وسط هست، جهل و فقر با هم دیگه هست، هر دو تاشون هست. اونجایی که جهل و فقر نیست، از این چیزا نخوندن بلد نیستن. من نمیتونم جواب بدم، شما علمای الان بیاد جواب بدید. اونا میگن من از جوابشون رو دادم، جواب خیلی قانع کننده هم دادم، ولی نمیدونم چرا قانع نشدن. شما علمای الان خواهش میکنم که اینا رو جواب بدین. پس این اسلامه کجاست که یکی حساب بین آدم میگه مال ما، حقانی میگه مال ما، بوکوهرام میگه ما اسلامیم، میگه ما اسلامیم، ما میگه ما اسلامیم، همه هم با هم دیگه جنگ میکنیم، همه هم دیگر میکشیم. من آقایون به خدا من طرفدار شما، من هم همین عقاید شما رو دارم. این بیدینای لامصبه میاد به من میاری بیا اینا رو برو بپرس، سوال مطرح کن. من که نمیتونم علی به هرچی من میگم قبول نمیکنن. من هم میام مطرح میکنم، شاید این باب گفتگوی باز بشه، شاید علما از اون حوزه ها بیان بیرون، از اون جاهای تفریحیشون، از اون کوش مردن های تو حرم بیان، به سوالات جوان ها پاسخ بدن، شاید هدایت شدن، نور هدایت بر دلشون تابید انشاءالله.
خب ملاحظه کردید مردم سوالات دیدیشون از آیه علی پیام میپرسن. برای شما خنده‌دار این قضیه نیستش؟
زیادم میپرسن،
زیادم ازش میپرسن. مثلا من بگم آقا من سوال راجع به پزشکی دارم، برم از راننده تاکسی بپرسم، یه راننده تاکسی بگه مردم مراجعات سوالات پزشکی رو به من زیاده، لذا منم نسخه می نویسم، بعد این نسخه هایی هم که می نویسم من تلویزیون اعلام می کنم، ولی دارم سوال می پرسم. میشه همچین چیزی هست؟
من نسخه خودم رو می نویسم، شما هم نسخه خودتون رو بنویسید. میگه
من نسخه هم می نویسم.
بله.
چون سوال که نپرسه، چون تو برنامهش سوال نمی پرسه که شبه مطفعت مطرح می کنه. بله. نظرات خودشو داره میگه. میگه اون راننده تاکسی شغل خوبیه، اما میگه من نسخه رو نوشتم، چون مردم مراجعه من نسخه رو نوشتم که شماها دکترها مجبور بشید از مطبتون بیاید بیرون تو خیابون تو تاکسی ها نسخه بنویسید. مشخص حوزه علمی کجان؟ تمام حوزه ها سایت دارن، راه ارتباطی دارن، دفاتر مراجع تلفن دارن. وقت مردم سوالات نشد آیا علی پیام میپرسن؟ آخه خودتو برو مسخره بکن. اینجور صحبت کردن وقیحانه، مردم که مسخره شما نیستن که دین رو تمسخر بگیری، توهین بکنی، مطالب ارتداد آمیز مطرح بکنی، بعد بگی نه من دارم سوالات مردم رو مطرح میکنم. خیلی بیجا میکنی سوالات مردم رو مطرح میکنی. شما سوال مطرح نمیکنی، داری شبهه مطرح میکنی. سوال داشتی میومدی در حوزه علمی سوال میکردی. سایت مگه نیستش؟ من خودم هر روز دارم به 100 نفر تو اینستاگرام جواب میدم، تو واتساپ جواب میدم، حوزه علمی دارن جواب میدن، مرکز علمی پاسخ داره جواب میده.
بله.
پس این نیستش. اون وقتی شما سوال مطرح میکنه، کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم سوال اینا واقعا.
بله ببینیم.
بعد تازه خیلی از این چیزایی که شما میفرمایید کجندیشی، من نمیدونم کجاش کجندیشیه. این عینه برداشتی که از قرآن و سنت رسول خدا داره میشه. حالا کجندیشی یعنی اون که یه چیزی نیست تو این کتاب، اینا میان اینجوری درکش میکنن. آقا این خشونتی که طالبان یا داعش یا القاعده یا بوکو حرام داره انجام میده، خودشون معتقدن خیلی هم راستندیشیه. شما ثابت کنید که کجندیشیه. بله. میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول خدا سرمشق شماست، بهترین سرمشق شماست. اگر خالد در اون با مالک کشته مالک و زنش رو همون شب تصاحب کرده، این سنت رسول خداست. این خودش دیگه در نیورده که همون کاری رو کرده که رسول خدا کرده، سنت.
اینا سوال بود واقعا. من بیام هر چی دلم میخواد از دهنم میرسه به آقای عالی پیام بگم؟ اینا من سوال داشتم میکردم. این مدلی سوال میپرسن؟ اگر واقعا شما خودت اینقدر ساده لوحی فکر می‌کنی بقیه هم ساده لوحن، خب دیگه اون بحث دیگه است. اما این توقع نداشته باشید این تمسخر و مسخره بازی رو در میارید، ما هم ساکت بشینیم چی به شما نگیم، نه ما جواب دندان شکن هم به شما خواهیم داد. شما متوسل به دروغ‌های فراوانی شدید، مطالب بسیار سست و باطلی رو مطرح کردید. اما چرا؟ اگر کسی میخواد بدون چرا، باید منبع فکر این آقا رو بشناسه. کجا رفته سراغ دین که الان به این انحراف افتاده؟ کلیپش بعدی با هم دیگه ببینیم.
بله ببینیم کلیپ بعد رو.
شما همین الانش نگاه کنید حاج آقا، چند تا مثل خود شما آیت الله محقق داماد داریم، چند تا مثل آقای حیدری داریم، چند تا مثل آقای برقعی یه خود دیگر اندیش هستن، چند تا مثل آقای برقعی یه خود دیگر اندیش هستن، چند تا مثل آقای برقعی یه خود دیگر اندیش هستن.
دیگران چی که معرفی میکنه؟ آقای برقعی. و بله، وقتی شما جذب نظرات آقای برقعی بشی، باید هم این حرف رو بزنی. خلافت مورد اعتماد در نظر ایشون کیه؟ اگر من بگم ایشون ابوبکر رو خلیفه مورد اعتماد میدونه، شما باورتون میشه؟ گیلو بعدی با هم ببینیم.
ببینیم.
قبیله بنی عربو قبیله بزرگ و با شخصیت بودن و ریاست آنان بر عهده مالک ابن نویره بود. مالک شخصیتی بزرگ و محترم بود. با قبیله اش شرفیاب منزل رسول خدا شدند و اسلام آوردند و از جمله قباله بودند که تا آخرین لحظه وفادار به اسلام ماندند و از جمله قبائلی بودند که تا آخرین لحظه وفادار به اسلام ماندند. از آنجایی که مالک شخصیتی برجسته بود، رسول خدا او را نماینده خود قرار دادند که صدقات مردم آن صفحات را جمع‌آوری نموده و به نیابت از طرف آن حضرت بین فقرا تقسیم کنند و نیازی به آوردن آن صدقات به مدینه نباشد. وقتی ابوبکر روی کار آمد، مالک از بیعت با ابوبکر خودداری کرد و تسلیم او نشد. سرباز زدن افرادی چون مالک ابن نویره از بیعت با ابوبکر امری معقول و موجه بود. حالا نمیدونم چرا نوشتیم، فکر میکنم معقول و موجه. سرباز زدن افرادی چون مالک ابن نویره از بیعت با ابوبکر امری معقول و موجه بود. حالا نمیدونم چرا نوشتیم، فکر میکنم معقول و موجه. سرباز زدن افرادی چون مالک ابن نویره از بیعت با ابوبکر امری معقول و موجه بود. حالا نمیدونم چرا نوشتیم، فکر میکنم معقول و موجه.
سرباز زدن مالک ابن نویره‌ای که اون جایگاه رو داره از بیعت با ابوبکر موجه نیست، اما مخالفت آقای حالو با نظام جمهوری اسلامی موجهه. شما رو به خنده نمیاره؟ ابوبکری که گفت بریزید مخالفین رو بکشید، مانعین زکات رو بکشید، نه نباید باش مخالفت کرد. سرباز زدن از بیعت با او موجه نیست. شما یکی مثل همونا رو میخواید، با شما نباید با مدارات برخورد کرد. مدل ابوبکر باید با شما برخورد کرد، مدل عمر باید با شما برخورد کرد، مدل عثمان که مخالفین رو تبعید میکرد به سرعت همونجا سریع هر گونه طبق نقل تاریخی، اون مدلی شایسته شماست. پس نیایید بگید آقا ما ها سوال داریم. شما رفتی مسیر انحرافی تو انتخاب کردی، بر اساس اون مسیر انحرافی به 100 تا بنبست خوردی، حالا آمدی اهل بیت رو زیر سوال میبری، اسلام رو زیر سوال میبری، پیغمبر رو زیر سوال میبری، قرآن رو زیر سوال میبری، تاریخ رو زیر سوال میبری، همه چی رو زیر سوال میبری. با چی؟ با یه سری دروغ. مثلا چی؟ که بعدی با هم دیگه ببینیم مشخص میشه.
بله بفهمید.
میگن عرب جاهلی اشکالشون چی بود؟ آقا بت میپرستیدن. خب. شراب هم میخوردن. خب. حالا یه عده میگن دختراشون هم زنده به گور میکردن که من قبول ندارم. این قضیه زنده به گور کردن دخترها، اگر عرب دختراشون رو زنده به گور میکردن که نسلشون قطع میشد. آقا در حمله عرب به ایران و دنیا میلیون ها عرب همینجوری مثل موچه ها ریختن تو دنیا. 70,000 نفر لشکر فلان این ور، 90,000 نفر لشکر فلان اون ور، 40,000 تا 60,000 تا 50,000 تا اون بره گیلان، اون بره بخارا، اون بره سمرقند. آقای همه عرب ها کجا اومد؟ اگر دختراشون هم تازه زنده به گور نمی کردن چی می شد؟
واقعا عرب ها زنده به گور نمی کردن؟ خب تو قرآن اومده ایامسکو علا هونن امید و صوفت دراب. عربان گفتن باسه کی اینو گفتی؟ خدای ما هم چیزی نداریم، اشتباه آورد اینو، آدرس رو اشتباه آورد، برو یک کوچه بالاتر. و از الموت سولت برای کیه؟ خدای برای دو کوچه پایین در برما نیستش که.
اشتباه نازل شده،
اشتباه نازل شده. پیغمبر مسخره میکردن اینا رو، برای کی آوردی؟ مثلا آب یخ ببری برای آدمی که دو قطبه، ما نداریم هم چیزی. میخنده به شما. وقت مگه عرب جاهلی همه دخترش رو نمیگور میکرده و همه شما یه نمیگور میکردن؟ بله، یه ده نگه میداشتن، یه ده میفروختن، یه ده هم زن نمیگور میکردن، اما رایج بود بینشون. آقا عرب جاهلی شراب میخوردن، همه شون ادنم شراب میخوردن، یه ده غیر مست نداشتن. عرب جاهلی اهل سواد نبوده، همه شون بی سواد بودن، یه ده با سواد نداشتن. چرا؟ چون زن کم بود، اشتراکی هم بود بینشون، معروف بود دیگه، پرچم میزد سر آقای مثلا فلان صحابی، 5 نفر دعوا داشتن که این بچه منه، اون یکی و 6 نفر دعوا داشتن بچه منه. اینا بوده؟
بله. استاد کمون که دوره‌ای بوده دیگه، حالا در یه دوره‌ای زنده به گور کرده،
یه دوره زنده به گور کرده. این که بگیم نبوده، این زیر سوالون قرآنه. فقط چون شما یک قیاس خنده آور میکنی پس یه آن نبوده این قضیه. یا مثلا میاد میگه عرب چی اصلا اسم غنیمت گرفتن نداشتن. که بعدی با هم دیگه ببینیم.
ببینیم.
یا یه مورد دیگه من بگم، در جنگ بدر وقتی مسلمان ها پیروز شدن، خب یه عده زیادی اسیر گرفته بود. یه مقدار زیادی مال و اموال قافله هم بود که گرفته بودن. اموال رو گفتن چکا کنیم؟ عمر بود یا ابوبکر بود، گفت دفن کنیم همینجا، چون سابقه نداشته در جاهلیت که قبیله پیروز بشه و اموال رو غارت بکنن، به غنیمت بگیرن. برای همین نمیدونستن با این اموال باید چکا کنن. میگن خب دفن میکنیم. که بعد رسول خدا میگن چرا دفن کنیم؟ اینو بین مسلمین تقسیم میکنیم، غنیمت خداست. برای اولین بار غنیمت گرفته شد.
واقعا عرب جاهلی غنیمت نمیگرفته؟
خیلی استاد این
که مشخصه. 100 تا که من فقط یه جستجوی عادی زدم، آقا مثلا رافع ابن ابی رافع، کنت رجلا اغیر فی الجاهری علی اموال الناس، کارم رازنی بود، اموال غارت میکردم. یکی صدها مورد هست. میگه اصلا در جاهلیت یه چیزی داشتن به اسم تربیه. ما خمس داریم، تخمیس داریم، جاهلیت تربیه داشتن. و کان فی الجاهلیه المربا، جاهلیت وقتی اموال میگرفتن رئیسشون یک چهارمشو برمیداشت، اسمش مربا بود. پیغمبر گفت نه، برای اسلام یک پنجمو باید برداریم، ولم یربه ها. اصلا قاعده داشت غارتاشون که وقتی یه گروهی غارت میکنن یک چهارم به رئیس میرسه، بقیه به دیگران. شعرها سرودن. چی شما دارید عرب جاهلی رو تطهیر میکنی؟ عرب جاهلی زنده به گور نداشته، عرب جاهلی غارت نداشته، عرب جاهلی اموال رو مثلا هفته قبل دیدیم اجبار نمیکرده برات اینش. عرب جاهلی پس چی بوده؟ پس ما عرب جاهلی بشیم؟
گفتن نمی جنگیده. هفته پیش هم گفتن
آخه ما نمیدیم این حرفای خنده آور از کجا شما در میارید؟ ادعای روشن فکریشون هم میشه. اگه واقعا روشن فکری اینه که بعد فاتحه روشن فکری رو خوند، فاتحه کشور رو بعد خوند با این روشن فکراش، چون آدم باید دلش به روشن فکری کشورش خوش باشه. اگه این روشن فکریه که واه ویلا.
استاد متاسفانه منسوب به ادبیات هم هستن،
حالا اون که دیگه بدتر،
یه خیلی
بعد آمده دو تا ماجرا رو با هم دیگه خلق کرده، یه چیزایی گفته که اینها رو خیلی از ضد دین ها و آتئیست ها دم مطرح کردن. کلی بعدی رو با هم دیگه ببینیم، من جوابشو مفصل بدم انشاءالله.
ابوبش به بهانه اینکه چون مالک ابن نویره صدقات را نفرستاده پس منکر زکات شده، خالد ابن ولید را به جنگ مالک ابن نویره فرستاد. خالد و همراهان شبانه بر مالک و قبیله بنی اربو وارد شدند. آنها نیز اسلحه خود را برداشتند. هنگام نماز اسلحه ها را بر زمین گذاشته مشغول نماز شدند. دو طرف نماز خوند. مثلا خالد ابن ولید فرصت را غنیمت دانسته دستور داد مالک ابن نویره را دستگیر کرده سر او را از بدن جدا کنند. چجوری؟ وسط نماز. تا دید اسلحه‌اش رو گذاشته میشوری که به نماز رو بگیرنش. مالک به او گفت چرا چنین فرمانی در حق من میدهی؟ گفت تو مرتد شده ای. مالک گفت چند لحظه قبل ما با شما اذان گفتیم و نماز خواندیم و عبادت به جا آوردیم، چگونه مرتد شده ایم؟ لااقل مرا به مدینه بفرست تا با خود ابوبکر به مذاکره بنشینم و خواسته های او را اجرا کنم. ولی آخر الامر خالد دستور داد سر از بدنش جدا کردن و همان شب با زوجه مالک هم بستر شد و سر مالک و مردان قبیله بنی اربو را هم به جای هیزم زیر دیگه قضا نهادن. ظاهرن نظیر این جنایت را در جاهلیت نمیتوان یافت. علت آن هم کاملا روشن است، زیرا در جاهلیت جوان مردی اجازه چنین اعمالی را نمیداد. زنی را که شوهرش را کشته اند همان شب با قاتل هم بستر شود. ولی وقتی کسی وارد دین می شود، از یک سو شهوت جنسی دارد و می خواهد با زن شوهردار نزدیکی کند، این بار موضوع ارتداد بهانه قوی و برنده به دست او می دهد. یکی از دوستان به من گفت علی پیام تو که جریان قلعه خیبر رو میدونی؟ بله کامل دیر خیبری ها شکست خوردن، دستگیر شدن، اسیر شدن، آوردن و سرها رو گردن زدن. این کاری که با قبیله بنی قریظه شد، 800 نفر در یک روز گردن زدن اسرا تا که تو جنگ کشته بشه. حتی بچه ها رو هر کس به سن بلوغ رسیده بود میکشتن. اگه جو میفهمدن به سن بلوغ رسیده، بچه ها رو ردیف کردن، شلوارشون رو در بردن، هر کس که آلتش مو در آورده بود کشت، هر کس که مو در نیاورده بود به عنوان غلام بردن. غلام هم که شما میدونید چی. و صفیه رو همان شب پیغمبر با ایشون خوابیدن. بذارم که من باز حالا یه جایی خوندم که حالا برشون پیغمبر همان شب شب جل صفیه رو بردن در چادرشون. زنی که شوهرش کشته شده، بچه هاش کشته شدن، برادراش کشته شدن و 18 نفر از آشناهاش کشته شدن دیگه، پسر خوابش، پسر دویش، پسر عبوش. حالا به اضافه که مردم قبائلی همه با هم قبیله. عبدالرحمن عوف نوشته که از چادرش اومد بیرون الله اکبر گفت. آقا در تاریخ یه نفرم ننوشته، 4 جا من رو خوندم. طبری می نویسه، ابن عسیر می نویسه، واقدی می نویسه، محمد ابن جریر می نویسه، ابن هشام می نویسه، فقط یه نفر نمی نویسه. عبدالرحمن از خیمه شمد بیرون شروع کرد الله اکبر گفتن. الله اکبر پیغمبر رو چی داری اومد؟ الله اکبر داری میگی؟ گفت من در عجبم از زنی که عزاداره و شما راحتی دارید با ایشون هم بسر شدید. گفت به تو مربوط نید، برو آب گرم کن، من خواب قصر. این که در تاریخ دیگه، من از خواهم دیدن نیمونم، شما برید بخونید. از همون تاریخی آوردم که شما در این کتاب بارها بهش استناد کرد.
خب ملاحظه کردید، بله، نهایت وقاحت و بی‌ادبی. اولا من چند نکته عرض بکنم. یک، تاریخ همه میدونن شیعه اعتقاد به تاریخی که اهل سنت نگاشته ندارد. آقا طبری که دیگه اصل مورخینه، وقتی غدیر رو نیاورده تو کتابش من چی بگم به این طبری؟ واقعی که اصل دروغگو هاست، 150 تا صحابی دروغی درست کردن اینا، اصلا وجود خارجی نداشتن. فقط من قصه اینا رو قبول بکنم. یک. دوم، اگر برای من ابوالقاسمی ثابت بشود آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یا آقا امیر مؤمنان که امامت و نبوتشان برای بنده ثابت شده است بعد این پیشفرض، تمام آبا و اجداد من رو هم کشته باشه، میرم دستشون رو میبوسم. چرا؟ اعتقاد ما این است پیغمبر اگر پیغمبریش ثابت بشه مثل جراحیست که غده سرطانی رو در میاره. آقا اگر یه نفر کل پایین بدنش سرطان گرفته باشه، پاهاش سیاه شده باشه، چیکار میکنن؟ نصف بدنش رو قطع میکنن، درسته؟ یعنی وزنش نصف میشه. الان این که نصف بدنش رو قطع کرده از اون دکتر تشکر میکنه یا اعتراض میکنه؟ اگر برای شما پیغمبری یا پیغمبر ثابت شده است، ولو 800 تا بنی قریظه 800 هزار تا گشته باشد، باید تشکر بکنی. اگر پیغمبری یا پیغمبر برای شما ثابت نشده، یه چون این حرفا رو میسان، برو سراغ بحثای دیگه، سر نبوت بحث کن. اما بریم سراغ داستانی که تعریف کرده. گفتش که پیغمبر بچه های صفیه رو کشته. او صفیه اصلا بچه نداشته، دو تا شوهر قبلش کرده بوده، بچه هم نداشته. یه دروغ. صفیه دختر کی بوده؟ دختر حویی ابن اختب. من داستان رو از اول شروع کنم بریم جلو ببینیم داستان چیه. حویی ابن اختب از رؤسای یهود مدینه و رؤسای یهود قبیله بن النضیر. قبیله بن النضیر وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه آمدند، حویی ابن اختب از علماشون بود و برادرش، رفتند پیغمبر صلی الله علیه و آله رو دیدند، برگشتند به قبیلهشون گفتند این پیغمبره ولی باید باش بجنگیم. اینو کی نقل میکنه؟ خود صفیه. میگه من دیدم پدرم آمد و گفت من میدونم پیغمبره ولی دشمنش هم باید باش بجنگم. پس این دختر حقانیت پیغمبر رو فهمیده، دشمنی پدرش هم با یه پیغمبر رو فهمیده. شما فرض کن توی خونه‌ای هستی، میفهمی پدرت یک قاتل جانیه، میری سمت پدرت، میری سمت مظلوم ها، اگر آدم پاکی باشیم مثلا تو مظلومی،
عدالت خواه باشیم، درست؟
این دختر از همون زمانی که پدرش رفت فهمید برگشت، مشخص شد مسیر براش. داییش اسلام آورد. اولی در دلال النبوه گفته که داییش اسلام آورد در استرقا، مثلا اینکه از صحابه، از رفاعه ابن رفاعه قرظی، از بنی قریظه. دایی این آدم، میدونید بچه ها یه تمایل خاصی، علاقه خاصی به داییشون دارن. پدرش گفت این پیغمبر واقعی، داشت رفت مسلمون شد. دل صفیه هم با کی؟ با پیغمبر صلی الله علیه و آله رفته. یهود بن النضیر با پیغمبر پیمان بستند که آقا ما با شما نمی جنگیم. با وجود اینکه پیمان بستند، خود حویی بن اختب پدر صفیه و کعب الاشرف رفتن پیش مشرکین مکه، آقای مشرکین با هم پیمان ببندیم که محمد را بکشیم. از این ور اومده با پیغمبری که میدونه پیغمبر، پیمان بسته. از اون ور بلافاصله رفته کجا؟ مکه توطئه کرده. در کجاست تفسیر مقاتل آمده، در مغازی واقعی و دیگر کتب، المجموع نبوی و دیگر کتب. بن نظیر گفتن که حالا من یه تیکه جا افتاد، بله، رفتند برگشتن به مدینه. کعب الاشرف که برگشت داشت نیرو جمع میکرد که حمله کنه به مدینه، پیغمبر فرستادن کشتنش، چون متوجه شدند در نیرو جمع میکنه، پیمانم بسته، فقط خود کعب رو کشتند. کعب رو کشتند. بن نظیر گفتن پیغمبر ما به شما حق میدیم، ما با شما پیمان بسته بودیم،
نقض کردیم.
یکی از نقض کننده ها کی بود؟ خود حویی بود، پدر صفیه. شما رئیس ما که کعب بود رفت پیمان شکست، برگشت و کشتید، ما حاضریم، حق با شماست، قبول میکنیم، دوباره صلح کنیم. دوباره صلح کردند. حویی بن اختب مجدد نقشه ترور پیغمبر صلی الله علیه و آله کشید، خواستن پیغمبر رو به یه بهانه‌ای که بیا قضاوت کن اینجا، بگوشن حضرت رو. حضرت گفتن که شما یه بار رفتید مکه، این دفعه دوم هم خواستید منو ترور کنید. شما اینجا درخت دارید، کشاورزی دارید، نزدیک ما باشین ممکنه بیاین توطئه کنین ما رو بکشین، درختتون اینجا باشه، شما زندگیتون رو برین دورتر از ما. نگاه کنید چه پیغمبریه. حضرت فرمودند که اگر دور و بر ما تا فلان فاصله بیاد، مثل داعش، ایران گفت داعش تا 20 کیلومتر بیاد، چه ما بیاد چیکار می‌کنیم؟ می‌زنیم. تازه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند زمان باردهی محصولات رو هم بیان اشکال نداره. به همون حویی بن اختبی که تالا دو بار خواسته پیغمبر رو چیکار کنه؟ بکشه، و میدونه این پیغمبره. این مطلب کجاست؟ در طبقات الکبرى. گفتن اما غیر وقت بیاین میکشیم ها، حواستون رو جمع بکنین، شما دوبار قصد توطئه داشتین. الا انتعتو کل عام فتجدو ثمارکم، در شرح کتاب سیر از قدیمی ترین کتب، سال 98 از دنیا رفته. هر سال بیاین میوات نورداریم بریم، هیچ کاری بهتون نداریم، فقط برای زندگی دورتر از ما باشین. گفتن که نه، ما که همچکار نمی کنیم، ما میخوایم پیش درخت هم باشیم. آ پیغمبرم حاضرین با شما مناظره کنیم، سه به سه بیاین، ما هم سه به سه میام با شما مناظره کنیم. این سه نفری که از طرف اینا خواستن بیان، حویی گفت چاقو برداریم پیغمبر رو بکشیم.
بازم
نگاه کنید چیکار داره میکنه، چاقو برداریم پیغمبر رو بکشید تو مناظره. یکی از زنهای قبیله بن نظیر مسلمان شده بود، رفت خبر داد به پیغمبر که پیغمبر اینا میخوان شما رو چیکار کنن؟ ترور کنن. خبر به پیغمبر رسید، حضرت گفتن که بازم با شما نمی جنگیم، اما ما به شما دفعه قبل گفتیم درخت ها باشه اینجا، شما هر سال بیایید، الان درخت ها رو میکنیم دیگه، حق موندن ندارید، هرچی اموال داره جمع کنید برید، هرچی اموال داره جمع کنید برید. پیغمبر چی جوری با اینا تعامل کرد؟
بعد از 4-5 بار فرصت داد.
یه درفتن شام، خاندان ابوالحقیق و حویی بن اختب رفتن کجا؟ خیبر. رفتن خیبر، حویی خیلی با خودش ثروت برده بود از بنی نظیر، ثروت هنگفت. وقتی رفت خیبر، آقا من از همه شما پول بیشتر دارم، من رئیس شما. گفتن راست میگی، درخت های خیبرم من میخرم، محصولشو باشه. تو همین هین پیغمبر دارن با بنی قریظه صحبت میکنن، آینه بنی قریظه شما با بنی نظیر داشتید هم پیما میشید. گفتن یا رسول الله ما کاری نکردیم، درسته اومدیم مذاکراتی شد، یه کارهای خاصی میکنیم، اما ما کاری انجام ندادیم. گفتن باشه شما بمونید، به شرط اینکه بر ضد ما کاری انجام ندید. حویی بن اختب رفته خیبر، در خیبر مجدد رفت مکه، گفت آقا این کفار مکه، من یک سال محصول خیبر رو در بس در اختیار شما میذارم، هر چی نیرو در جزیره العرب دارید جمع کنید بیایید، ما یهودیا و شما کفار با همدیگه کلک پیغمبر میکنیم. دفعه چندمشه؟ دفعه اول رفت مکه، دوم خواست پیغمبر رو ترور کنه، سوم خواست پیغمبر رو ترور کنه، الان دوباره رفته مکه، میگه چیکار کنیم؟ جنگ احزاب رو بندازیم. اومدن و خلاصه جنگ احزاب ماجراش طولانیه، خندق پیغمبر کندن، اونا دیدن نمیتونن کاری بکنن. هویای دید اینا گیر کردن، رفت پیش بنی قریظه، گفت من با مشرکین هماهنگ میکنم، 1000 تا سوار بیارین تو قلعتون، 1000 تا سوار و نیرو تو قلعه شما، شب از قلعه شما حمله کنن. به کجا؟ از پشت سر به پیغمبر. دفعه چندومشه؟ پنجم. بنی قریظه این بار قبول کردن و هویای قول داده اگر من و نیروهام اومدیم طرف مدینه چه اتفاقی رخ میده؟ حکم ما قتله. حضرت گفتن دفعه دیگه بیاین دور و بر مدینه چیکار میکنیم؟ دوباره خود هویای اومده، نیروهاش هم آورده، اینقدر آدم وقیحیه. اومدند با بنی قریظه هم پیمان شدند و گفتش که امشب حمله بکنیم. جالب اینجاست، همون شب که رفتش بنی قریظه، آینه بنی قریظه شما که میدونید پیغمبره ولی ما باید باش بجنگیم، باز تأکید کرد بنی قریظه یا خبر دارید این پیغمبره. اینه که گفت این پیغمبره تو شهر خودش تو بنی نظیر قبلا گفته بود. بین بنی قریظه هم که اینو گفت، همون شب 5 تا از بنی قریظه با خانواده‌شون مسلمان شدن. اینقدر قضیه جدی بود، فهمید آقا واقعیته. اومدند، خب ماجرا جنگ احزاب شکست خورد، اون شب 300 تا از مسلمان ها شروع کردن حراست دادن، محافظت کردن از اون منطقه‌ای که زن و بچه ها بودن، تازه میخواستن به زن و بچه ها حمله کنن، حراست دادن، دشمن نتونست حمله بکنه. فردا صبح شد، مشرکین مشکلات پیش اومد، رفتند. مشرکین که رفتن کی باقی موند؟ بنی قریظه و هویای ابن اختب و نیروهایی که آورده. چه نیروهایی؟ نیروهایی از بنی نظیر که قبلا گفته بودن ما خودمون تعهد می‌دیم دیگه اینجا نمیایم، به این شرکه کل اموالمون ببریم. باش ببرید، تعهد خودشونه. گفتن ما اگر اومدیم کشته بشیم. 4 بارم با پیغمبر خواستم بگم، این دفعه پنجمشون بوده، این بار 5 بار نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه گرمم بود اون روز، اولا دستگیرشون کردن، شروع کردن به اعدام اون کسانی که بعد اعدام شدن. حضرت گفتن خب میخواین اعدام کنین چطور؟ گرما نگردشتین برنشون تو سایه، ظلم نکنین شما، حکمش اعدام هست ولی ظلم گرما نباشه. دوباره موقع اعدام اعتراف به حقانیت پیغمبر کرده، من میدونستم تو پیغمبری، خواستم باید بجنگم ولی حالا مقدرات خدا نخواست من بر تو پیروز بشم. اون کسایی که اسیر شدن، مغازی واقدی میگه سلما بنت قیس خاله پیغمبر، گفت یا رسول الله چند تا از اینا ارتباطشون با ما خوب بوده؟ گفتن بخشیدم به تو. زبیر اومد، یا رسول الله چند تاشون با ما ارتباطشون خوب بوده؟ الانوال ابن زنجوش، اونا رو هم بخشیدم به تو. تازه اگه اسلام هم بیارن خانواده‌هاشون همشون آزاد. برخی ها رو پیغمبر گفتن فلانی و فلانی هم که اخلاقشون خوب بوده اونا رو هم خودم بخشیدم. درسته تو این لشکر اومدن اما اخلاقش خوب بوده بخشیدم. چند تا رو اعدام کردن، گفتن سعد ابن معاص باقی مانده رو هرچی تو حکم بکنی، چون حکم اعدام رو سعد داده بود، باقی مانده هم به حکم تو. تعدادشون رها شدن رفتن خیبر، تعدادی از همینایی که چند بار حمله کردن رها شدن رفتن کجا؟ خیبر. اونایی که اسیر شدن 800 نفر، بعضی ها گفتن، بعضی گفتن 700 خورده‌ای، بعضی گفتن 500 خورده‌ای، 600 خورده‌ای، اما عدد اعدامی‌های نهایی چند تاست؟ عدد اعدامی‌های نهایی اختلافه، اما اون چیزی که هستش در کتاب الانوال ابن زنجوی صفحه 382 عدد دقیق داده، گفته بله تعداد زیادی دستگیر شدند اما اعدامی ها کلن 39 نفر. یعنی نگاه کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کرده، 5 بار یه فردی آمده به جنگ پیغمبر تعهدم داده، دفعه بعد اومدم اینجا خودت ما رو با تیر بزن، اسیرم شده. باز پیغمبر صلی الله علیه و آله گفتن این ارتباطش به خانواده فلانی خوب بوده آزاد، اینم با فلانی خوب بوده آزاد، این اخلاقش خوب بوده آزاد. اون رؤساشون کیا بودن؟ این 39 نفر رو بکشید. تازه اینی که راجع به عورت مطرح کرد، اینم بهانه‌ای برای آزاد کردن بوده، نه برای کشتن. حضرت گفتن اینایی هم که آوردن برای جنگ، ببینید مبادا غیر بالغ توشون باشه ها، اگر کسی غیر بالغ هم بود آزادش بکنید.
بازم از این تعداد کاسته بشه،
از اون اسرا دستی اول غیر بالغا رو کلا آزاد کنید. پس این هایی که داره مطرح میکنه، اگه میخوای تاریخ برو، اینام تاریخه، چرا اینا رو نمیگی؟ همون ایام خود حضرت صفیه خواب دید که معبر یهود تعبیر کرد. تعبیرش چیه؟ تو خود معبر یهود که توی صفیه آرزوی ازدواج با پیغمبر رو داری. نگاه کنید، پیغمبر پدرشو کشته، اما این میدونه پدرش آدمی بوده.
از قبل گفتین که
از قبل اعتراف پدرشو شنیده، داییش مسلمان شده، چند تا از فامیلش مسلمان شدن. معبر خود یهودیا گفت تو آرزوت ازدواج با پیغمبره. خب پیغمبر رفتن به منطقه خیبر، چرا؟ چون خیبری‌ها می‌خواستن پیغمبر بجنگن. بنی قریظه گفتین کلا 39 نفر کشته، چقدرم آزاد شدن. اهل خیبر خواستم و پیغمبر بجنگن، تو حویی ابن اختبو کشتی؟ رفتن جنگ شد. این جنگ چند نفر به کنیزی گرفته شدن؟ کلن خانواده دو نفر. خانواده کی؟ خانواده حویی ابن اختب و داداشش. بقیه چی؟ گفتن یا رسول الله تو که کارگر نداری، ما همینجا کار میکنیم رو همین زمینا، با هم نمیجنگیم. پیغمبر گفت باشه، همینجا بمونید رو همین زمینا کار کنید، با ما هم نجنگید. این خیبر تازه. بله یه دفعه پیغمبر جنگید، تو جنگ کشته شدن. اما خانواده دو نفر به اسارت گرفته شدن. چرا؟ چون این دو نفر 5 بار با پیغمبر جنگیدن، تعهد هم داده بودن
و سردسته و رئیس هم بودن دیگه.
خب در شرح کتاب سیر، تقریبا قدیمی ترین کتاب سیره، معصب نداشت، میگه لم یسب من اهل خیبر غیرهما، غیر از این دو نفر که صفیه و دختر عموش بود کنیزی نبود. بله بعدها آمدن 150 صحابی درون و چی چی درست کردن، اما کلن دو نفر به اسارت. چرا؟ چون اینا با اون کاروانا اینور میرفت اونور میرفت، تو این کاروانا بودن، دخالت داشتن. خب اومد گفتش که پیغمبر صلی الله علیه و آله، این که گفتیم یهودی ها اونجا موندن کار کردند در نیل الاوتار، در سیر کبیر و خیلی جاها، قالو یا محمد نحنو ارباب الاموال نحنو اعلم بافر و تخرج نامن عامل نعلن نصف. پیغمبر ما خودمون نه، اموال ما بوده، ما بهتر بلدیم درختای خیبر رو آباد کنیم. لا تخرج ما رو بیرون نبر از اینجا. عمر بود بیرونشون کرد. عامل نعلن نصف، ما همینجا میمونیم کار میکنیم، نصف اموال میمونیم تو، نصف بر خودمون باشه. پیغمبر با خیبر جنگیده بوده، باشه همینجا بمونید،
نصف اموال
نصفش مال خودتون. گفت پیغمبر همون شب با صفیه هم بستر شده. پیغمبر 5 تا یا 7 تا قلعه خیبر رو گرفتند. قلعه ای که این دو دختر درش اسیر شدند در ماه صفر آزاد شده. تا گرفتن آخرین قلعه، قلعه آخر فقط 23 روز محاصره بوده. یعنی چی؟ اون قلعه ای که این دختر بود گرفتن، این دو دختر به اسارت مادن. چرا؟ چون خانواده حویی هستند. بعد از این ماجرا رفتن چند تا قلعه دیگه هم گرفتن. بعد از اونها رسیدن به آخرین قلعه حاصرهم بزن و اشتین لیله، 20 خورده شب محاصر اونجا طول کشته. تاریخ خلیفه بن خیاط. تمام که شد کل اموال غنایم رو جمع کردن. پیغمبر باز دیدن این دختر اسیره بین این همه اموال، این هم رئیس قبیله بوده. میگه اسلام میگه با رؤسای قبایل خانوادهشون خوب برخورد بکنه. گفتن که من پول 5 تا برده رو میدم اینو آزادش کنیم، بدینش به من. پول 5 تا برده رو میدم اینو به من بدینش، که اون کسی هم که مالک این شده با رضایت قلبی بده. این دلیل هیچ که نمیخوام بشکنن. تو مالک صفیه باش. صفیه آمد، حضرت میخوام ببرنش. تو دختر پادشاهی، من خودم زانو میگیرم برات، سوار شطور شو برو. کسی هم فامیل نداری دیگه. فامیلات هایی نخته بود رفته جنگ کشته شده. من احترامت میکنم. اینقدر احترام که خود پیغمبر برات رکاب میگیره بری سوار شی. این پیغمبر اینقدر احترام کرده. اون خوابم دیده. پاشو رو پای پیغمبر نذاشت چیکار کرد؟ کف پا رو نذاشت، زانوشو گذاشت رفت بالا. حضرت دم پیغمبر احترام کرد. گفتن حاضری اسلام بیاری؟ فکر کرد گفت بله. چون دیده از بچگیش دیده داییش مسلمان شده، رفتار پیغمبر رو دیده. پیغمبر 5 بار پدرش خواسته بکشتش اونطوری برخورد کرده. یهود خیبر باهاش جنگیدن، گفته آقا بمونید نصف اموالم مال خودتون.
یه چی بهتر از این که اسلام بیاره؟
اون وقت صفیه خوابش رو برای معبر تعریف کرد، سیلی خورده که صورتش کبود شده. این برخورده رو به هم مقایسه کنید. خوابشو برای معبر تعریف کرده، معبر همچین سیری داره که کبود شده. اون وقت پیغمبر 5 بار خواستن بکشنش، اونطور برخورد کرده. این حق نداره علاقمند به پیغمبر بشه. پیغمبر گفتن اسلام میاری؟ گفت باشه. با اسلام در همون سیر کبیر محمد نزن شیبانی گفت حضرت آنم فعنی لم عرفی وجهها کبوتن حین عرفت و علیک الاسلام. اصلا وقتی بهش گفتم اسلام بیار هیچ گونه اکراه و دودلی تو چهرش ندیدم.
مصمم.
خیلی مصمم. خب. خیبر گفتیم تو ماه صفر تازه این دختر اسیر شده. ماه بعدش قلعه تمام شد. تا چه زمانی؟ حضرت فی شوال فتزوجها رسول الله فی شوال، مسیر تا خواستن بیان برگردن تو کشته، اما تو ماه شوال با این دختر ازدواج کردن. کتاب کدوم کتاب؟ رجال صحیح بخاری. بعضیا میگن نه، در جماد الاخره جمادی و ثانی بوده، طبقات الکبری ابن سعد. در کدام منطقه؟ در مسیر برگشت پیغمبر در منطقه صحبا. و چی میگه همون شب بوده؟ قصه ها را از کجا آوردی؟ همون شب چیه؟ همون شب که اصلا هیچ خبر نشده. رفتن چند تا قلعه دیگه هم گرفتن. 23 روز آخرین قلعه رو کشته. دوباره برگشتن در مسیر تا جماد ثانی. بعد از سفر چیه؟ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول. 4 ماه طول کشیده. این عباراته. تمام کتب میگن عده نگه داشته. این دختر عده نگه، چون شوهر داشته، قبلا شوهرش کشته شده. و تزوجها و جعل عتقها و صداقها بعد ان حاضت حیضتن. تازه بعد از اینکه خریدنش، یعنی بعد از خریدن عده نگه داشته. تو سهمی که افتاده اون که مباشرت نکرده چی. حضرت خریدن، بعد از خریدن هم عده نگه داشته. مباشرت و نزدیکی با او کی بوده؟ در منطقه صحبا که عرض کردی، موقع تو مسیر برگشت. حضرت هم مراسم عروسی براش گرفتن، چون این مسلمان شد. گفتن حالا که مسلمان میشی آزادت میکنم، باهات هم عروسی میکنم. خودش مسلمان شده، احترام به پیغمبر گذاشته، حضرت بهش احترام گذاشتن. گفتن آزادت هم میکنم، باهات ازدواج هم میکنم. هنوز به خونه نرسیدی، آزاد برسی به خونه.
زهی سعادت واقعا.
بعد اونی که راجع به عبدالرحمن ابن او گفت، عبدالرحمن نیستش، شخصیه به نام ابو ایوب. چه زمانی تو منطقه صحبا؟ چیه ماجرا؟ میگه اون شب پیغمبر در خیمه ای بودند. ابو ایوب میگه من تا صبح خوابم نبرد، هی دورو بر این خیمه میچرخیدم. یتیف و بالقبه. صبح که شد پیغمبر آمد بیرون. پیغمبر رو دید گفت الله اکبر، خیالم راحت شد. پیغمبر برای چی؟ گفت یا رسول الله، فامیلاشو شما کشته بودی، من نگران بودم. خبر نداره که پیغمبر صلی الله علیه و آله چقدر با این خاندان تعامل کردن و خود این دختر عاشق پیغمبر شده. پس ماجرایی که گفتی اصلا این نبود. همون شب نبود که الله اکبر پیغمبر کشتی هم شب باشه همسر شده. نه، دو ماه و نیم گذشته، سه ماه گذشته، بعدش هم دختر اسلام آورده با رغبت خودش، چون این سابقه رو دیده، فامیلاش هم مسلمان شده بودن، پیغمبر قلبش ترحم کرده. با همه اینها یکی از صحابه نگران جان پیغمبر بود. یه صبح پیغمبر الله اکبر خیلی هم راحت شد. این پیغمبر گفت برو آبجوش آب آماده کن. کجا هم چیزی اومده؟ این قصه رو کجا میاری؟ اون وقت ببین پیغمبر چجوری با این صفیه ارتباط برقرار کردن. صفیه اومد مدینه، بازم با یهودی ارتباط داشت، به خانواده یهود میرفت میومد. تا زمان خلیفه دوم با خانواده یهودی میرفت میومد. و وقتی از دنیا رفت، اوست لبن اختها به سلسها و کان یهودی، یا دختر خواهرشم یهودی بود، گفت یک سوم اول هم به این بدید. اصلا دیدید شما زن یه پیغمبری از یه دینی، همسرش پیغمبره، خود این میاد میگه آ وصیت میکنم اموالم رو یک سوم به اون بدید. اون وقت یه چیز عجیب در چند کتاب آمده. صفیه در شهر الاخبار قاضی نعمان گفت یا رسول الله انک قد اجلیت بن النظیر. یا رسول الله من خونم تو بن النظیر بود، شما فامیلی ما رو اینجا کوش دادی، رفتن کجا؟ خیبر رفته، رفته شام، این ور ور، من اینجا فامیلی ندارم. فان کان امرون فعلا من، اگه مشکلی داشتم بعد شما چیکار کنم؟ قال علی ابن ابی طالب، برو پیش علی، علی مشکلات تو برطرف میکنه. حتی برای بعد از شهادتشون هم پیغمبر صلی الله علیه و آله چیکار کردن؟ مراقب براش داشتن. آیه در مهدش نازل تفسیر قمی که لا یسر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء خیرا منهن. اون خیرا منهن روایت ما میگه در مورد صفیه نازل شده که از بقیه زنهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در اون دوران بهتر بوده. خب اینا یه چیزایی که شما یه قصه برای خودت درست کردی، این قصه از اول تا آخرش دروغ، بعد میخوای بر اساس او اسلام رو زیر سوال ببری. بعدش هم که به من مراجعه میکنم، من سوال میپرسم، من هم خوب جواب میدم، چون قانع نمیشم. نه، شما خودتو داری مسخره میکنی. این راجع به چی؟ راجع به این کلیپ. البته کلیپ های دیگه هم داره، نمیدونم ما وقت میکنیم بقیه هم ببینیم یا میخوام بریم میان برنامه.
بله یه استراحتی بکنیم.
باشه
ان شاء الله، بعد در ادامه اگر هر چقدر از کلیپ ها رو استاد فرصت کردیم ان شاء الله در خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم. یه استراحتی بکنیم، در خدمتتون هستیم.
کسی نداده خدا اجازه شو به هر کسی نداده.
السلام علیک یا ابا عبدالله، مجددا خوش آمدیم. بینندگان عزیز، ادامه بحث و ادامه پاسخ به شبهات محمد رضا علی پیام که خیلی خوب استاد کامل برای ما توضیح دادن این شبهه قبلی رو، استاد در ادامه در خدمتتون هستیم هر چقدر فرصت باشه.
باز از دروغهایی که مطرح کرده، از قصه هایی که خودش درست کرده، یه ماجرایی درست کرده. کلیپ 7 رو با هم دیگه ببینیم. بله. روش صحبت می‌کنیم.
تو فرمان.
از قبیله بنی سامه یه عده اسلام آوردن، علاوه 12 نفر بودن. آب مدینه به اینا نمی‌رسید، نمی‌تونن، مریض میشن. پیغمبر میفرمه برید صحرا به پیش شتربونه من، اونجا که شترهای ما، شترهای من نگه می‌دارن، برید اونجا ساکن بشید، شیر شتر بخورید تا خوب شید. اینا میرن دو سه روز اونجا بودن، شیر شتر می‌خورن، حالشون خوب میشه، بعد وهمه شتر گوششون میزنه، و شتربانو میکشن، شتران هم برمیدارن میرن تو قبیلشون. خبر به پیغمبر میرسه، رسول خدا حضرت علی رو باید میفرسه، میگه میری تمام افراد این قبیله رو با زن و بچهشون با اموالشون برمیدارن آوردن. زن و بچه ها رو که تقسیم کرد با عنوان برده، اونا که دیگه شتر ندازیده بودن، ولی حکم رسول خدایی زن و بچه ها تقسیم شدن، اموال تقسیم شدن، مردان رو چشم هاشون رو در آوردن، دست چپ و پای راست رو قطع کردن، نوشته زمین مدینه از خون قرمز شده بود. اینقدر این ادامه پیدا که خونریزی اینا دست چپ و پای راست تا اینا مردن. بعد بر جنازه اینها اسب تاختن. روی سنت رسول خدا تو کربلا هم همین کاری کردن، با استناد به سنت پیغمبر از بر جنازه تار موندن یا کارهای دیگه کردن.
بله، ملاحظه کردید. اولا اسم بنی سامه گفت، درسته؟ من کلمه بنی سامه، بنو سامه، بن سامه و بنو سامه رو هرچی احتمال داره تو میدنم او دفعه هم تصویر لطف کنن. الان مثلا همچی قبیله هست، مثلا همچی قبیله، همچی داستانی، داستان از کجا آوردی؟ 12 نفر بنو سامه، پیغمبر علی و فیضا گفت همه خاندانشون بیار، زن و بچه‌ها رو هم. قصه چیه؟ اولا یه قصه است که این رو سنی ها نقل کردن، شیعه ها 100% ردش کردن. قضیه چیه؟ اهل سنت میگن 12 نبودن و 8 بودند، آمدن مدینه مریض شدند و پیغمبر گفتش که برین فلان منطقه، الا افلا تخرجون مع راینا فی ابلهی فتصیبون من البانها و اولا، بریم با شتربان من اونجا و از شیر شترها بخواین خوب بشید. رفتن و حالشون که خوب شد، فسحو فقتلو رای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اطرد و نعم، اون شتربان ساربان رو کشتند و اطرد و نعم و اون شترها رو هم چیکار کردن؟ بردن. اما چیکار کردند؟ قتل و یسارن مولا نبی و غرز و شوک فی عینی، قبل کشتن توی چشمهاش خار فرو کردن و اول نابینا کردنش، بعد چیکار کردن؟ یا تیغ فرو کردن در چشمش، او رو نابینا کردن، بعد کشتن. شیعه اصلا همچین داستانی نقل نکرده مطلقا، اونی که نقل کرده کی بوده؟ اهل سنت. خب اهل سنت گفت وقتی اینها رو آوردند، پیغمبر دستور داد چشاشون رو کور کردن، دست و باشون هم قطع کردند. کجا اومده که بچه هاشون رو اسیر کردن؟ زن بچه شو مدرکت کجاست؟ دوم اصلا اعتبار این روایت کجاست؟ سوم اسب دواندن از کجا تا آوردی؟ چهارم ارتباط عاشورا به اینجا از کجا آوردی؟ تو میخوای یزید رو تبرئه بکنی؟ بکن. میخوای بگی آه یزید تابع پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده، ما از خود تاریخ اختراع نکن. چرا دروغ به اهل سنت ادعا میبندی؟ آقا شیعه که نداره چی؟ اونی هم که اهل سنت داره میگه که تو میگی نیست، خیلی با این که تو گفتی فرق داره. شبیه همین، ایشون من احساس میکنم هر شب وقتی میخوابه یه سری چیزایی تو خواب میبینه، فکر میکنه چیه اینا، کتاب خونده،
الهام
هی به قصه اضافه میشه. بریم کلیپ بعدی با هم ببینیم چی دروغایی طرحم کرده.
بله بفرمایید.
اصلا من اینو به شما بگم، همین قضیه بهانه داد دست شوره، اومدن به شوره قاضی گفتن که حکم بده ما حسین رو میخوایم بکشیم. گفت شمشیر کشیده؟ گفتن نه. آدم کشته؟ گفتن نه. گفتن من که نمیتونم حکم بدم، از این کاری نکردم حکم بدم. گفتن آقا قافله خلیفه رو لخ کرده. امام حسین از مکه که اومد بیرون یه کاروان داشت، خراج مالیات رو برای یزید میبود، مالیات جمع بری شده، 4 تا شطور درهم اینا بود، اینا رو گرفت مصادره کرد. به این شطور نامه یه چیزی بود داد که بابا خوش اومدید، این به من بیشتر میرسه تا پسر عموم. یزید رو پسر عموم خودش خطاب میکنه، این من مستحقم، من دارم میرم حکومت تشکیل بدم. اینو مال منه. اینا به شوره گفتن که آقا کاروان خلیفه رو حسین لخ کرد. گفت شاهد بیارید. اون 8 شتروبان رو فرستادن، 3 روز کشید، از بصره آوردن کوفه. قشنگ تعریف کردن که اینجوری شد اینجوری شد و حسین اومد و اینا رو هم گرفت. شوره گفت حالا حسین بغی کرده، خروج پیدا کرده از دین خدا، خارجی شد، حکمش واجبه. چجوری حکمش واجبه؟ بر اساس همین شترهای پیغمبر. اینها شترهای پیغمبر رو 12 آدم شترها رو بردن، پیغمبر همه قبیله رو کشت و شکنجه داد و بعد جنازه هاشون از چیز کرد و چشماشون رو از حدقه در برد، زن و بچه هاشون رو تقسیم کرد، مال و اموالشون رو تقسیم کرد. اصلا یه قبیله دیگه وجود نداشت. چرا؟ به اموال مسلمین چشم دوخته بودن. شورای قاضی گفت سنت پیغمبره، همین کارو میکنیم. یعنی با این حکمی که رسول الله یک زمانی علیه قبیله بنی صامه داد، همین حکم شد برای مقابله با نبی خودش. اون استفاده میکنه از سنت رسول استفاده کرد. چه کارشون برخلاف سنت رسوله؟ شما واقعا میکنید
کردید. بنی صامه که گفتیم مثلا قصهش دروغه، بنی صامه وجود نداره، 12 تا هم نبودن، اونی که سنیا نقل کردن 8 بودن، قبیلهشون هم دستگیر نشدن، خودشون فقط بودن. طبق نقل اهل سنت چون چشما رو کور کرده بودن، چششون کور شد، اسبی هم در کار نبوده. پس آمدن ساربان رو کشتند، اموال هم غارت کردند. خب بریم سراغ ماجرایی که برای سید الشهدا علیه السلام میگه. در کتب اهل سنت آمده است که 4 شتر بارش حله و ورس درهم و دینار نبوده. میگه سنی ها تازه میگن حله و ورس اموال قیمتی، یه گیاهی برای خوراکه، به سری لباس. آقا سید الشهدا علیه السلام اومدن گفتن که فاخذ آل حسین فانطلق بها، سیرشون رو گرفتن. بعد به اون صاحب شطور گفت من به شما کار ندارم، خواستید با من بیایید به سمت عراق، بیایید پول کرایت نمیدیم، نخواستید بیایید، خواستید همینجا بمونید، خودتون میتونید کرایتون تا حالا چقدر شده پولتون بهتون میدم. فاوفا حقه، پولش هم کامل دادن. بعضی هم با حضرت اومدن، حضرت کسی رو کشتن؟ نه. نکته دوم، اصلا سید الشهدا علیه السلام معاویه تعهد کرده بعد از من خلیفه سید الشهدا است، امام حسن اگر نه سید الشهدا. وقتی معاویه مرده این اموال بعد به کی برسه؟ تو به قرارداد رسمی اموال بعد به کی؟ سید الشهدا، اگر اموالی باشه. شیعه که اصلا میگه این روایت ضعیف، رسندش ضعیف، ابو مخنف توش هست مشکل داره، اما آن متنی که در شیعه آمده اینه، میگه سید الشهدا علیه السلام میخواست با سرعت از مکه بره، رسیدن به تنعیم، یه سری شتربان‌های اموال برای یزید اجاره شدن، اموال آوردن. سید الشهدا بعد سری بره که دشمن بهش نرسه. گفتن آقا این شتراتون آماده است، من 4 تا شتر ازتون میخوام، به اموالم کار ندارم، 4 تا شتر میخوام، کی شتراشو بهم میده؟ گفتن آما در کرایه یزیدون پولشو بهتون میده، اموالم کار ندارم، من شتر میخوام، باید برم. این در کتب شیعه آمده. چرا قاطی میکنی شما از یه قیمار میزی تو مازدا؟ هر چی قصه تو ذهن شنیده از بچگی اینا رو به همدیگه خلق کرده، یه قصه درست کرده تعریف میکنه.
استاد معذرت میخوام، این استناد شریح به این داستان
اصلا به اون نمیرسیم، اصلا به اونجا هم نرسیدن.
بله.
پس اولا سید الشهدا علیه السلام سنی گفته شیعه نگفته، بعدش هم سنی خودش گفته حق سید الشهدا بوده چون قرارداد خلافت بسته، بعدش هم نه درهم و دینار بوده بلکه چی بوده؟
پارچه بوده.
بعدش هم میگن سید الشهدا علیه السلام پول اینها رو هم داد، اکرامشون هم کرد، کسی رو نکشته اونجا. خب شیعه هم که میگه آقا اصلا از اساس غلطه، سید الشهدا میخواست فرار بکنه از مکه بره، 4 تا شطور اضافه نیاز داشت، آقا شما شطورتون آماده است، من شطور رو میخوام، آقا کرایه میخوایم، اینم کرایه‌تون، تموم شد. اما بریم سراغ شوری. گفت اومدن پیش شوری گفتن حسین حکم اعدامشو صادر کن. آقا اگر شوری حکم اعدام صادر کرده بود مختار زنده میذاشتش؟ پس چرا شوری زمان مختار شد قاضی؟
دخیل بود دیگه در
ماجرای شوری و کدوم کتاب تاریخی معتبر نقل کرده؟ بله ساز قرن 10 و 11 بعضی قصه میزه گفتن، اما کدوم کتاب تاریخی نقلش کرده ماجرای شوری؟ و یه دونه مدرک شما بیاد بره شوری. بله ممکنه بگیم آقا بگیم فلان کتاب تاریخی، خود کتاب متأخر یه داستانی نقل کرده بشه بخونیم. نکته دوم، میگه شوری گفت برید اون شتربانا رو بیارید. بابا شتربانا که با سید الشهدا رفتن، 8 روز رفتن اومدن اینا رو آوردن، اینا گفتن بله حسین اینا رو برده. اینم گفت بر اساس این ما چیکار میکنیم؟ بابا اینا گفت سید الشهدا روز عاشورا گفت من حقی رو پایمال کردم. شم بعد گفت چی؟ گفت بله تو اموال غارت کردی. شم گفت نه بغزن لعبیک، ما دشمن باباتیم، رو دشمنی بابا تو و خانواده داریم میکشیم، تو با یزید بیعت نکردی. سوال من آقا غارت کردن 4 تا شتر برای یزید اهمیتش بیشتره یا بیعت نکردن به خود یزید؟ دزدی 4 تا شتر حکم میشه قتل کل خاندان، بیعت نکردن بگی بله اونا اس بیعت نکردن خیلی سخت میگرفتن، اما 4 تا شتر میشه حکم قتلش کل خاندان و اسارتشون؟ پس آخه این قصه ها چیه داری تعریف میکنی؟ از کجا این قصه ها رو آوردی؟ بله شما اگر میخوای قصه ببافی خوبه، قصه بافی برو افسانه سرایی بکن، آه به دین مربوطش نکن، برای شما یه دین رو تمسخر بکنی. کلی بعدی هم با هم دیگه ببینیم.
بله بفرمید.
یه کار دیگه که کردن، دستور دادن چاهار رو پر کردن. دوستانی که در مناطق کبیری زندگی میکنن مثل یزد، کرمان، سیستان میدونن ارزش چاه در بیابون یعنی چی. چاه یعنی زندگی. ولی پیغمبر دستور دادن این چاه‌های بدر چون سر راه کاروان‌های مکیانه پر کنن این چاه‌ها رو، اونم نه با خاک و سنگ، با جنازه کشته شده ها. یعنی جنازه ها رو ریختن تو این چاه، با جنازه ها این چاه رو پر کردن که این هیچ وقت دیگه قابل استفاده نباشه. حالا اگه با سنگ و خاک و اینها پر میکردن میشد چاه دوباره کند و بازسازیش کرد، ولی وقتی جنازه توش میدازه جنازه عفونت میکنه، کرم میذاره، متعفن میشه، آب دیگه هیچ وقت قابل استفاده نیست. بنابراین این که در کربلا آب رو بستن به روی لشکر امام حسین، بازم این از خودشون در نیاوردن، بازم این سابقه سنتی داره در روش پیامبر که آب رو برای همیشه بر اهل مکه بستن. حالا باز تو کربلا ریشه آب رو نخوش کنن، یه ساعتی قرد کردن آب رو برو در جر بود، ولی در بدر این چاها خوش کنده شد.
بله استاد در خدمتون است.
خب مد گفت ارزش چاها رو در بیابان اونه که تو مناطق صحرایی هستن میدونن. خب بله چون اون چاها سر راه کاروان های مکه بود، حضرت بزن پرشون کنن. اصلا شما نمیدونی ماجرا چی بود. جنگ بدره، دو سری دو رشته چاه اونجاست، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه جایی باید باشه چون اسب که ندارن، که اسب نتونه سری بیاد تون منطقه اینها رو دور بزنه، زمینش باید یه طوری باشه اسب نتونه بیاد.
بله.
محلی که حضرت انتخاب کردن کفار مکه اومدن، یه جایی هستند که اونجا اسب راحت هست، اما بیاد پیش پیغمبر، جایی که پیغمبر نیستن اسبش گیر میکنه نمیتونه بره. لذا محل انتخاب پیغمبر یه محل اجباری است. وقتی من اسب ندارم مجبورم تو اون منطقه باشم. خب حالا من تو این منطقه هستم، اون جایی که مشرکین هستن یه سری حلقه چاهه، وسط میدان جنگ هم دقیقاً یه سری حلقه چاه با فاصله 150 متر. الان دشمن من بغل چاه آب وایساده. خب تا میاد خستم که برم گره یه لیوان آب میخوره خستگیش در میره. حضرت گفتن که اگر اون چاه کنار کفار باشد، خب هر وقت خسته شدن استراحت میکنن که من کنار آب میخورن، لذا به ما فشار بیشتر میاد. ما چیکار میکنیم؟ اون چاهی که مشتکین میخوان کنارش موضع بگیرن رو پر میکنیم، چاه وسط رو باز میذاریم، هم ما استفاده کنیم هم مشتکین مساوی تعادل باشه. اگر مشتکی میخواست بیا سر چاه آب کاری بهش نداشتن. پس ماجرا این نبوده که چون مسیر عبور کفار قریش هست ببندیم که اینا برای همیشه گرسنه میشن. خب پیغمبرم خود یعنی کاروانش میخواد بره. ماجرا برای خود زمان جنگه. دو رشته چاهه، یکیش کنار محل قرارگیری مشکین، یکی وسط. پیغمبر اسب نداره، مجبور یه جایی موضع بگیره که اونا نتونن بیان. اینجام آب نیست، من چیکار کنم؟ مساوی بشیم، اون آب اونجا رو ببندید، یا آب وسط باشه. این از این. دوم گفتش که آب رو برای همیشه، برای کاری کرد که آب برای همیشه برای کفار بسته بشه. نه آقا، چای آب وسطیه بود. سوم، شما ظاهرا اصلا چیزی راجع به حکم نزح نمیدونی. حکم نزح چیه؟ نزح یعنی اگر در چاه حیوانی بیفته، یه مقدار سطل آب میکشن، بعد از بیرون آوردن اون جنازه آب درست میشه دوباره. از انسان بزرگتر شتورم تو چاه بیفته حکم نزحش مشخصه. شتور بیفته تو چاه بگنده حکم نزحش مشخصه، مقدار داره. عرب تبنی حساب کرده بود مثلا شتور رو بیداد 500 تا سطل بکشیم درست میشه. نزح یه چیزی حساب کتاب داره. پس چرا حضرت ندادن تو چاه؟ میتونستن اونجا قبر بکنن یکی اینا رو دفن کنن. نه، مشرکه، من ماموریت به دفن مشرک ندارم. خب جنازه رو ول کنم همینطور تو بیابون؟ نه، ولشون هم نمی کنم. تو همون چایی که پر کردیم تهشو جنازه رو هم تو همون میدازیم که هم جنازهشون تو بیابون نمونه، متعفن نشه تو بیابون، کسی هم میخواد بره تو جاده مشکل نداشته باشه، آبم که این طرف در هست. پس یه کاره عرفی که خب جنازه ایست، دشمن مورد چیکارش کنم الان؟ با احترام، با عزت و احترام دفنش کنم؟ نه، همون چاه میدادمش تو چاه، در چاه هم میبندم چون چاهش قابل شرب نیستش. آقا اینجا آب دیگه کلا مطلقا تمام شد؟ نه، صد دو مرتبه یه چاه آب هستش. اون وقت آیا کفار گفتن چون تو بدر آبو بر ما بستین ما آب رو بر سید شهدا میبندیم؟ یا گفتن چون عثمان رو مظلومانه کشتن که خود معاویه و طلحه و زبیر و عایشه بودن، اینا چه ربطی به هم داره؟ دوباره همه رو به هم قاطی کرده، یه سری ماجرا رو سرترش رو میمونم از کجاست این قصه ها رو میاره؟ خب زشته یه مقدار مطالعه بکنید. میگید آقا مردم سوال دارن. خب باشه، سوال دارن، بیان از ما بپرسن. دارن میپرسن، شما هم خود سوال داری بپرس. نه که اینطور بی ادبانه و وقیحانه سید الشهدا رو یه سوال ببری. میگه تقصیر پدر بزرگ بوده، پدر بزرگ ظلم کرد، اینا اومدن انتقام گرفتن. اگر واقعا میخوای اینطور صحبت کنی، خب دادگاه هم هستش، قشنگ محاکمت میکنن، شما میون جواب پس بده. ما علمی جواب تو میدیم، شما در دادگاه صالح باید بری جواب پس بده که چرا تو این میکنی. این نباشه که هر کسی از دهنش هر چی در آمد دروغ سرهم بکنه، تهمت بزنه، افترا بزنه، تمسخر هم بکنه، بگه بله من از من سوال پرسیدن. اون وقت این آقا آیه رو غلط میخونه، ترجمه رو غلط میخونه، قواعد بلد نیست، اصلا من نمیدونم چی بگم، خیلی اشکالات زیادی داره.
استاد اگر کلیپو تموم شده من خودم یه سوال تحلیلی دارم، البته در این همین زمان کم میخوام بپرسم.
کلیپای دیگه هم هست.
بله. دیگه حالا چون فرصتمون به جنبندی و اینا ان شاءالله برسیم، حالا اگر صلاح دیدید پاسخ بدید که
مستقیم.
من فکر میکنم ایشون خب سابقه و سابقهش توی ادبیات و اینها، یه دوره‌ای هم خب مخالفت‌های سیاسی و اینها داشتن. میخوام تحلیل شما رو بدونم، اصلا ورود ایشون به مسائل تاریخی که هیچ گونه زمینه‌ای هم نداشته پیش از این، ورودش به مسائل تاریخی، تاریخی مخصوصا تاریخ اسلام، اصلا چه تحلیلی میتونیم بکنیم، با چه انگیزی؟ من خودم فکر میکنم که ایشون به خاطر اینکه تریبون داره و هر حال طرفدارانی داره، مخالفان نظام بیشتر به سمت و سوش گرایش دارن، من فکر کنم به این علت. حالا تحلیل شما رو هم دوست دارم بشنوم.
ما چند دسته مخالف دین داریم. یک دسته کسانی که خدای متعال بعضی نعمت‌ها رو ازشون سلب کرده. نمونه عرض بکنم، یک کسی بود خیلی در فضای مجازی حتی کی میکرد، خیلی بی‌ادبی میکرد.
بله.
خلاصه که دوستای ما رفت با چند ماهی یا چند سالی ارتباط برقرار کرد و یواش یواش فهمید که این گوه آقا این یه دانشجویه که بیماری گرفته، ذره ذره خدا نمیداره فلج میشه و با خدا دشمن شده، با خدا لج کرده، میدونم حق با کیه، میدونه حق چی چیه، اما چون خدا نعمت سلامت رو ازش ذره ذره به خاطر امتحان گرفته، اینم داره اینطوری میکنه. یه دسته که از این کارا میکنن. حالا ایشون نعمتی داشته ازش گرفته شده، چه نمیتونه، ممکنه. دوم، بعضی ها تو مسائل سیاسی یه کارهایی کردند، باهاشون برخوردی شده، یا برخورد حق یا ناحق، کاری به اون جنبش نداریم. ممکنه ناحق بوده و اون کسی هم که حکم براش صادر کرده روحانی بوده، این شده ضد دین، و ممکنه حق بوده و این توقع چنین برخوردی نداشته. حویی ابن اخته با این شب گفتین میگه حویی فهمید پیغمبر بر حقه، دشمنی هم کرد، آقا دیگه حالا من دشمنیمو کردم، وظیفه‌مو انجام دادم، خدا نخواست من پیروز بشم. ممکنه که ایشون هم جرمی مرتکب شده، باش برخورد قانونی هم شده، حالا که برخورد قانونی شده میگه چی؟ میگه نه اینا ظالم هستن، اینا تقصیر کار بودن. این مدل بعدی. مدل دیگری کسانی هستند اطلاعات دینشون خیلی کمه. اطلاعات دینشون کمه، جذب شبهات ضد دین ها میشن. ممکنه من طلبم اشتباهن، چون اطلاعاتم کمه، تخصص ندارم، جذب بشم. ممکنه یه عوامی جذب بشه. بعد از اینکه جذب شد، اون موقع احساس میکنه که مدتی در گمراهی بوده، حالا چیکار بکنم، حالا که من حق و حقیقت رو پیدا کردم و جرأتم ندارم علناً بگم من از اون فکر بریدم رفتم. شروع میکنه تخته کردن همراه با حجو، شروع میکنه تخته کردن همراه با حجو، که مدل ایشون به این حالت بیشتر میخوره، چون اطلاعات دینیش بسیار کم بوده، یه سری سوالات این ورانور خونده، سرگوش جنبیده این ورانور سوال کرده. البته یه چیز عجیبیشون داشت، عرض کردم دفاعش از ابوبکر، با اینکه اینقدر ادعای روشن فکری داره، دفاعش از برغی با اینکه اینقدر ادعای روشن فکری داره، چند جای دیگه طرح شبهات اهل سنت تو همین کلیپاش داشته. این چیه؟
بوداره.
یه احتمال دیگری است که اون دلار و ریال عربستان دیگه، حالا وقتی پول میاد ممکنه چند تا عامل با هم دیگه جمع بشه، وقتی جمع شد خب دیگه اینجا ما از همه جهت استفاده میکنیم، هم با اون طرفی که حکم سیاسی ضد من کرده دشمنم، خب اونو دارم میزنم، هم از این طرف خودم معلومات دینی ناقص داشتم، دارم اون عقده نقصان خودم رو جبران میکنم، فکر میکردم تا حالا در گمراهی بودم، الان آزاد شدم، لذا جرأتم ندارم، مردم رو چیکار میکنم، ذره ذره میخوام گمراه بکنم، پولم که دارم میگیرم مزدوریمو میکنم، ممکنه همه اینها با هم دیگه جمع شده باشه.
ممنون از شما، ممنون از پاسخی که دادین. فکر میکنم اگه عزیزان من بگن تا پایان برنامه ما چقدر فرصت داریم، بله به کلیپ بعدی میرسیم. یعنی تا 5-6 دقیقه استاد فرصت داریم.
کلیپ دیگه داریم، کلیپ مسایتر، اگر اتاق فرام بتونن آمادش بکنن. چرا مسایتر با ساده؟
بله آماده است، بفرمایید.
اونم پلی کنم ببینم.
در صفحه 22 زیر آیه فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسایتر فرمودید که سیطره از ریشه سطر است. حالا یه سیر من اینجور نفهمیدم که این سیطره و سطر هر دوتا با سینه، مسایتر با ساته. اینو هیچ نتونست من جواب بده این چجوریه. حالا بگذاریم، تو تمام تفاصیلم همینی که شما نوشتید رو بردن.
خب تو فارسی هم خیلی کلمات داریم با سین و ساد با هم نوشته میشن، هم با سین هم با ساد هر جور می نوشت. در عربی وقتی که سین قبل از تیه دسته دار قرار بگیره گاهی قاد با سین می نوشتن، گاهی قاد با ساد. خیلی طبیعیه، این که از ابتدایی ترین قواعد علم صرفه. خب شما که هنوز اینقدر ابتدایات صرف و بلد نیستی، قرآن رو اشتباه می خونی، تاریخ رو از خودت در میاری، دیگه اظهار نظرت چیه؟ ادعاهای تمسخرآمیز نسبت به آقا حوزوی از تفریگاهشون بیان. میگه ما چقدر تفریگاه داریم؟ میگه مثلا تفریح داریم ما، زندگی ما واقعا تفریح داره توش که حالا مثلا از تفریگاهت بیاد بیرون. واقعا شما یه هفته زندگی ما رو ببینید ببین چجوریه. کار شاقی که نیستش، البته برای شما شاید شاق باشه، واقعا از زندان برای شما شاید سخت‌تر باشه، چون زندانای شما با اون امکاناتی که داشتین خیلی از زندگی خیلی از طلبات بهتر و ساده راحت‌تر بوده. ولی طلبات اومدن تو مسیر اهل بیت علیهم السلام، دارن جونشون که کبد دستشون گرفتن، سختی که تحمل میکنن، فحش که میخورن، توهین از شما که میشنون، بعد باز افرادی مثل شما میان مطلقی هم میندازن. اینا یه مقداری انصاف و به قول خودت اگر دین نداری مثل مردم جاهلیت اقلا آزاد مرد باش، همونقدر آزادی هم نداری شما. خدمت نستم.
خیلی ممنون و متشکر از شما. من میخوام بگم که اساس برنامه و البته شبکه بر اینه که ما همیشه گفتیم شرط انصاف، شرط عدالت و انصاف رو عزیزان و بینندگان عزیز رعایت کنید و خودتون دیدید که چقدر استاد درست و به جا پاسخ دادن به شبهاتی که البته خیلی به نظرم واضح بود. و این سوال تحلیلی هم که من پرسیدم بیشتر به خاطر این بود که ببینیم از کجا این قصه آب میخوره. ممنونم از استاد عزیز، استاد ابوالقاسمی، مثل همیشه بهره بردیم. از شما بینندگان عزیز و ارجمندم تشکر میکنم و دعای پایانیمون دعای ظهور و فرج حضرت حجت باشه انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدین. التماس دعا و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد جل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا،
اجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.